بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. حالا آره دیگر بشه، خدا لطف و منت بذاره. آره در خدمتتونیم اگر صلاح میدونید.
تمام خوشحال ان شاء الله.
نکاتی متعدده. من اول میخوام از یه نقد شروع کنم خدمت هست آقا. نقد که ابهام است در سوال. برای شما خب بسم الله. حضرت آقا فهمیدن که مقدنا رو به عنوان صوت لحظه محرم میدن. همون نتیجه که جناب شیخ اسلام شبه رسیدن، ولو این که مسیر و طریق رسیدن به این نتیجه متفاوت بود. بعد ایشان از مقابل شما یک نکته‌ای فقط دارن به جناب شیخ. این استظهار علا اطلاق اسلام شبهاره که این له علا اطلاقهی مبغوظ لله تعالی باشه، اینو ما از روایت نمیفهمیم. بعد ایشون میفهمم که حتی ما لهویت رو میاریم ذیل ازلال، که آره اونجا لام به معنی عاقبت از غایت هست. بعد ایشون میگه نه، چه عاقبت باشد چه غایت باشد، ما یه چیزی ازش میفهمیم که قابل جمعه. نخواهیم مرتکب خلاف ظاهر بشیم، چون بحث اسلام میشه گفت امکان اسلام میشه گفت اونجا که علم باشد قصد هم تطبیق بکنه صادق باشه، ایشون فرمایشاتی دارن. این نکته که به ذهنم رسید این بود، ایشان از مقابل شما خودشون از مقابل شما فهم این برای من سخته، این دلیلی نداریم که در علا اطلاقهی مبغوض باشه. و خودشون تو قنا فرمودن میگن بیا نگاه کن این کارها، اینا همه لح، اینا که باید حرام باشه، اینا که نمیشه. که من فکر میکنم همونطور که مد نظر حضرت آقا، ما دو تا معنا برای قنا در نظر گرفتیم حسب بررسی استعمالات لغویین، فقها، ادب، عرف، همه. یک معنای در لغت، یک معنای در عرف. خب لب هم دو تا معنا داشته باشه، چرا استبعاد میکنیم؟ و آن معنای لغت رو شما نیارید تو فقه بزنید تو سرش بگید که این که نمیتونه حرام باشه، که
لهوی که شارع گفته همون لهو حرام خواهد این رو بفهم، یعنی همون حرفی که شیخ زد.
اون لهوی که بله، اون لهوی که شارع میفهمد قطعا حرامه. حالا ما اون معنی لغوی رو میاریم به معنی وسیعی خودش، اینجا استفاده میکنیم. چرا استفاده بکنیم؟
آخه ایشون استعمالات عدیده ای رو در خود آیات میاره که میگه اینجا حرام نیست. لا تو لگه امتجارت مرد میگه آکی گفت این حرام. جای مختلف از خود آیات میاره که در خود آیات استعمال چیزش.
نه در مرمان مدهی که اون که لا تو
نه نه میگه که اگر حالا اگر کسی
اونجا به معنی لغوی شه باز به معنی عرفی شه.
نه میگه میگه لغت دیگه،
لغت باشه، لغت باشه که به نفع ما، میگه معنای عرفی لهو.
نه من مطلب اینه، میخوام بگم وقتی در آیات متعدد، چون میگه آقا در آیات مختلف هر جایی که نگاه میکنیم، اصلا این آیه رو بذارید کنار، جای دیگه همه جا میبینیم معنای لغوی آیه مد نظر است. چون معنای هم معنای آیه شما میفهمید، چون این معناست، میگه ما اینجا چرا نباشه، اینجا ما معناست. چون اینجوری میگه، میگه همونطور که در سایر آیات نگاه میکنیم لهو معنای لغویش، یعنی از چیزی شما اعراض بکنی به سمت یک چیز دیگه کشیده بشی، میگه این کار رو بهش میگیم لهو.
بازیشون سوال دارید، لهو الحدیث رو مگه ایشون ازش حرمت نفهمید؟
نه گفت لهو الحدیث بدارین الیوزل، به خاطر همین اینو بس که گفت
نه همین رو فهمید، اون یه چیز دیگه
است. نه لهو الحدیث مطلق باطل نیست، مطلق حرام نیست.
چی مطلقا حرام نیست؟
لهو الحدیث میگه مطلقا باطل.
نه از لهو الحدیثی که منجر به ازلال شد، حرمت قناع صوت لهوی ازلال آور رو فهمید یا نفهمید؟
قناع ازلال آور بله.
آفرین. ولی ایشون میفرماد که چی؟
اما از
لهویتش از ازلال آور در بودنش، از مزل بودنش. سوال داریم از ایشون.
نه میگه چون مزله است.
لهو است.
نه لهو است نه. چون مزل است این گونه لهو حرام است، یعنی لهو مزل حلال است نه لهو مزل.
کجا حرام است؟
مزل باشد.
آفرین. سوال
میکنم، واقعا چون مزل است، یعنی زمانی که مزل
باشد. سوال میکنیم کدام معنای از لهو ازلال آوردن ازلال آوردن بودنش محرم است، معنی لغوی یا معنای شرعیش؟ کدوم معنای از لحن؟
فهم در جلسات بعدیش خوندید میگه که ما حالا میخوایم بحث کنیم چه خصوصیتی در جلسه
میدونم
ما رو دیدم نه خواهی نه بسته کنید ایشون میگه حالا که ما در آوردیم از این آیه فهمیدیم که لحن مضل است که حرام است حالا بیم بحث میکنیم لحن مضل چیست چیز خصوصیت لحن مضل رو یه برای من بگو چطور که بحث کنم
ایشون حالا یه سوالی مطرح میکنه اشکالی رو از نظر امام مطرح میکنه بعد یه پاسخی رو از نظر شیخ میده و قبول میکنه از نظر شیخ یعنی این وجه استظهار ما از کلام شیخ برای دفع اشکال امام رو خودشون هم میپسندن میگن اینجوری باشه دیگه اشکال وارد این نکته چیه اونم اینه که واقعا القاء خصوصیت میشه از قولیت و صوت بودن حدیث بودن بله نکته اساسی چیه نکته اساسی اینه ما میگیم شما چطور میشود از لهو الحدیث و قول از زور اینطور فهمیدید تصریح میفهمم که باطل به ما و باطل محرمه سر لحبیشون یه مقدار میترسه بگه علا اطلاقه ولی سر باطن محکم این حرف میزنه من عرضم چیه؟ میگم همان اصلا میشه گفت فهمه و ذوق عرفی که میفهمه اینجا قول موضوعیت نداره دخل نداره در طبط و حکم شهری کما این که حدیث هم همینطوره بلکه این کیفیت هست ها این کیفیت یه موقع یعنی خود تحقق لحب و باطل بودن یه موقع مدبول کلام باطل و لحبه یه موقع اصلا یه کیفیت است که آرزو بر صوت میشه من عرضم بهشون اینه که شما چطور در آنجا باطل به ماهو و باطل رو محرم میدانی چجوری اومدید جلو القاء خصوصیت کرد توی قنا که مطرح میشه ایشون میگه نه علاوه بر لحنیتش صوت بودن هم برای ما موضوعیت داره من میگم این یعنی چه صوت بودن برای تو موضوعیت داره اون بزرگوار مثلا جناب عبدالعلا بوده شما در هر بزرگواری ایشون توضیح داد چرا اینا برایشون سوال شد اومدن پرسیدن اونا که معنای لغوی بطلا برایشون واضح بوده معنای لغوی زور که برایشون واضح بوده
یه حیثیت خاصه
اینجا نمیتونستن تحلیل رو کنن که بابا میتونه بطلا یک حیثیتی باشد آرزه بر صوت باشد من دون کلامه بدون که آرزه بوده خب من میگم این برام قابل هم نیست
بطلا هم ایشون نبود بطلا هم ایشون گفت ایشون میگه باطل نبود میگه چون ما باطل رو در مقابل حق میدانیم نه یه ایده بخاطر همین که در مقابل حق نمیدونن مثل از تیمان و امثال زمین میگن مطلق حرام نیست ما دلیل از آقا میگه که آیه دی یعنی اون چیزی که ما میدونیم از باطل میفهمیم باطل در اینجا مقابل حق است و هر چیزی که مقابل حق باشد مضل است اصلاح کننده است گمراه کننده است لذا باطل است و حرام است اما اگر اون اول حضرت امام رضوان الله تعالی اینو قبول ندارن میگه نه لذا جناب خیلی از آقا میگن که باطل مطلقا حرام نیست که باطل مطلقا حرام چرا چون در مقابل حق نمیبینندش
شما که به فرمایش امامش کنه با فرمایش آقا کاری میگیم شما این فرمایش رو در باطل فرمودید
چون در مقابل
برای باطل یک معنایی رو تصویر کردید به قول آقا در مقابل حق باشه چرا لغو رو به همین راحتی شما معنای لغوی ازش ارائه میدید
چه تفاوتی اونجا وجود نداره که من کارو ندارم چیکار بکنم میگه آقا
لغو هست
نمیگه نیست با استفاده از اون آیات مشابهی که کلمه لح رو استخدام کرده بودن در معنای لغویشون میگه چنین مقابلی وجود نداره چون اگر باطل بود که این همه دلیل بر جوازش نبود ببینیم در همه اونها استفاده شده هیچ مشکل هم نداره در مقابل حق نیست چون در مقابلش نیست ما میگه هم مشکل نداره
اون فرمایی اون عرضی که من کردم اینه که آقا شما نمیشه
ببینید من یه جنبندی بگم این تیکه رو ما بیش از این رو یه صناعتی بدیم به بس که عبور کنیم صناعتش مهمه استظهارش تابع فقیه صناعتش مهمه اما استظهارش تابع فقیه صناعتش که در واقع مهمه اینه که آقای مجیدی میگن آقا شما همانطور که در غنایه بالمعنی العام و بالمعنی الاخص درست کردید بعد اومدید تو ادله معنا رو بردید رو بالمعنی الاخص و با تساوی رفتید جلو دیگه نیاز به تخصیص نداشتید تعین زائد نمیخواستید فلیکن لهو هم یه معنای عام داره یه معنای خاص داره لهو خاص مساوق با حرمت مساوی با حرمته دیگه دائرهش کوچیک نمیشه این تا اینجا تام این اصل مطلب میشه حالا قرائن بقیهش ببینید ما چون قلم عربی آقا دستمون نیست به این جایی که دارید تمسک میکنید الان تو مقاله موضوع هست تو مقاله حکم هست تو درسم هست بعد من عبارتها رو چندگانه دیدم خودم یعنی خودتونم الان این استظهار رو داشتید یعنی یه جایی میاد اذلال رو لهو سوار میکنه یه بار لهو رو اذلال سوار میکنه دو سه جا تخلف عبارت رو. حالا نمیدونیم مثلا تدریس این بوده یا مثلا عبارت یا حتی تو ترجمه، چون این ماجرا اینقدر ریزه ممکنه مترجم اشتباه کنه، لذا این جاها رو ما دیگه روش حساس نشیم چون دیگه ثمره عملی برامون نداره، یعنی انکشاف واقع داره به دست ما علی سبیل تردید میاد. ظاهرا میتونه این باشه، حالا این قرینه هم قشنگ بود تو باطل، قرینیت مقابله با حق، تساوی در باطل رو بسازه تو ذهن آقا که امام باید اینو جواب بده. این قرینه است، امام جواب نداده انگار، با سکوت رفت. اینا قرائن قشنگیه، اینا به درد اجتهاد میخوام. بقیه‌اش دیگه حالا دعوا کنیم، آخرش ما خود تو ماف ضمیر اون ولی خدایی که محققه و مدرسه که نیستیم الان بریم. خب میگم بقیه‌اش رو رها کنیم، اما صناعت این شد که شما چرا تو لح اعم و اخص رو نگفتید و واقعا تو عبارت آقا هیچ استشمام تعدد معنا تو لح وجود نداره. به نظر میاد، به نظر میاد لعلیه، ببینید این منشأ ممکنه ما این منشأ رو درست ندونیم، اما منشأ صناعت داره. ببینید من دیروز بود جنبندی کردم مطلب رو، حالا این تیکرم حالا میخوام تو جنبندی اضافه کنم، جنبندی محتوا رو گفتم، جنبندی متد رو نگفتم، الان دوباره میخوام دوتا رو لیست کنم الان به ذهن قاصرم که بدونیم کجا رسیدیم. تو متد آقا خیلی حفظه الله تعالی ولقد اجاد و اتقنه، که آقا تو متد با متدی که ما در مورد شیخ تو موضوع شناسی گفتیم پیش اومده. حالا عرض میکنم، حالا آره متد رو اومده، این متد دای بروجردی اینا دارن و همه حرفم اینه، خلافه له آقای اصفهانی اینا. تو نجف متأخر فقط آغازی‌ها رو دیدم اینطوری.
یه مشکل داره آقا، چرا این روش رو از شیخ ایشون دریافت نکرده؟ چرا میگه آقا ما به همان نجف
شیخ ایشون خانش نداره؟ قبول دارم این، من ببین حاجا من جرأت ندارم این، یعنی واقعا جرأت ندارم خاک به دهنم اینطور بگم، اما احساس میکنم این خانش عبارت شیخ رو پایه تفسیری مرحوم حاج آرزای همدانی آی بروجردی اینا، من این رو از خودم دارم، یعنی ندیدم کسی اینطور شیخو خانش کرده باشه، شاهد زیاد دارم. لذا مثلا بله مثلا یه جاهای کمی حاج آقا موسا شیخو اینطور میخونه، یه جای کمی حاج آقا موسا نکاحش اینطوره، بیعش ناینیه. ببینید حاج آقا من تو سفر مشهدی بودیم با آقایون، آقای سلیمانی مدیر مدرسه بهم گفت که میگم بی دیگه نمیای. اون اول گفتم حاج آقا تو رو خدا میترسم بهت بگم. گفت چی؟ گفتم یه کاری نکن حاج آقا موسی تو ذهنم بشکنه. گفت چرا؟ گفتم آقا هیچ ربطی با حاج آقا موسی که ما میشناسیم نداره.
بعد شما اعتماد میدید این دوگانه بودن رو یعنی مرتفع تنید؟
لذا من احساس میکنم شیخو اینقدر با صدای سنگین آخوند و من تبعش خوندنه، دیگه این آقایون تو شیخون احتمال ندادنه. حسم اینطور، نمیدونم ها، حسم اینطور. من آجاقا خیلی شیخ، شاید امامم همینطور باشه، یعنی امامم من آجاقا یه جاهایی، مالا اینطور نباید، یه جاهایی میترسم بعضی از موضوعات و امامو موضوع تدریس قرار بدم، چون امامو نه نه نجف متأخر میبینم یه جاهایی. یعنی احساس کنم امامم تو اینجور موارد انگار یه لحظه از خودش غافل شده، موج سهمگین سونامی نجف بردتش. آجا آخه او خیلی بزرگه. ببینید ما درسته هی میگیم غیر اونیم، اما یه بار ما فضای علم و مثل فضای خطابه سیاسی میدونیم که هر کی اومد داده بیشتر زد، یه بار واقعا تو جرثومه علم وارد میشیم و میگیم غیریم. واقعا سخته کسی تو بدنه علم بره بعد زیر بار آقای خویی و نائینی و اینا نره. ببین اونا خیلی بزرگن، میگیرید دارم چه عرض میکنم؟ واقعا بزرگه، یعنی تسلیم اونا شدن واقعا لو قسطون کبیرون من از سمن، چون اونا خیلی بزرگن، کوچیک نیستن. لذا من واقعا اثر رو میبینم، یعنی میترسم اینجا دستم میلرزه، اما خب خودم حس میکنم اونقدر. حالا میخوام یه نکته اهم اینجا تو متد بگم خدمتتون، باز اینم از چیزاییه که حالا من خیلی جاها اینو نمیگم، اما الحمدلله این جلسه به حسم آورده که این رو هم عرض کنم.
یه ذره اخباری میشم به یه معنا. الان عذر میکنم خدمت، جرعتم به خاطر های شمزنده داره. اگه من اخبار اونم اخباری هم اشکال دارم، من با اون بچون روشم خیلیه. آره. حالا عرض میکنم، اما این که این متد که بابا همون تفسیر بیانی خودمون تو انعقاد موضوع، تصور فی ظرف تصدیق، بریم تو ظرف تصدیق فقها. دیروز عرض کردم شاهد عدلش چی بود؟ دیروز عرض کردم قرار شیخ. شیخ تو قرار همین کارو میکنه، میگه آقا اصلا قرار دعوا دارید سر جهل، سر جهل معلومیت العوزه یا قدرت علی التسلیم. شیخ میگه وقتی همه فقها و همه لغویین در قرار مصداق به ذاتش رو بلا مجامله مسئله بیع و سمک فی الماء و طیر فی الهوا گفتنه، پقره اصلا نمیدونی معناش چیه. اما یه چیزیه که اینو میگیره
تو قشم، تقریبا
تو قشم همین کار، حاجا تو قبلم هم این کارو میکنه، مکرر این کارو میکنه. معلومه من جایی که میگم که صریحه، یعنی قشنگ تو قرار یه پنج صفحه عبارتو میاره، بعد میگه توش در میاد. لذا جواهر و شهید اول مقابل هم قرار میده، میگه تو او رفته ای بر ای رفته ای و من دوتا رو کار ندارم، قدر متیقنه میگیره. بعد آقای مجیدی اگه نگاه کنیم، جواهر رو که میزنه با جهل میزنه، شهیدو که میزنه با خطر میزنه. جواهر خطر رو قبول کرده، شهید جهل رو قبول کرده. شیخ اینو با اون میزنه، اونو با این میزنه. کسی به ظاهر نگاه کنه میگه چه سیاسی بازیه، بند بازیه، نه اونه نه اینه. نه، شیخ میخواد بگه یه قدر متیقنی وجود داره که تو بهش بگی خطر یا بهش بگی جهل، باید دوتا رو بگیره. حالا لااقل بگم نمیدونم، و چون دوتاش تو عبارتهای لغویین و فقها اومده میگم دوتاش درسته. اما یه جامعه مبهم، یعنی کلیه مجهول، مثل موضوع علم آخوند است، کلیه منطبق بر مصادیق نمیدونم کیه، اما از علائمش میفهمم. این مدل تفسیر بیانی نیاز ما رو به حجیت قول لغوی یا مسئله استصحاب قهقرایی به صفر میرسونه. حاج آقا خیلی قائل به انسدادن به خاطر اینکه هیچ کدومو قبول ندارن، یعنی یا لازمه این مبناشون انسداده چون راه سومی بلد نیستن. من دارم میگم تفسیر بیانی راه سومه. خب اگر این مبنا رو قبول کردیم که آقا به شدت متسلب رو اینه، ما سید کنیم این هنر آقا، اما حالا آقا چرا این رو لحف بیاده نکرده آقای مجیدی؟ چون آقا ببینید تو قنا معنای اعم مستعمل اندشاره نیست پیش آقا، یعنی آقا برای خودش اینو حل کرده. یادتونه خدمتتون عرض میکردم رو روایات بگردیم مصداق یابی کنیم اعم یا اخص رو ببینیم چند تا اعم من چند تا اخص، زمانی که شیخ میخوندی برای ای بود که الان آقا میگه اصلا شارع لم یستعمل اعم را، لذا ریشم راحت دست لغویین در میاد، میرم میگم شارع اعتراض کلام شارع تصدیقا روی معنای اخصه. اما توی له همین که آیه عاشق احمد آقا فرمودن، آقا تو لحن چون استعمال شرعیه، یعنی استعمال فی لسان شارع فی المعنى الاعم، اونم نه یک بار، یک بارش میتونست ما را به شک بندازه، فکیفه که چندین بار استعمال داره، این مانع تشکیل قرینه میشه برای اراده جدی معنى الاخص لولل قرینه. مستحضر شدی؟ انگار اینه و این حرف صناعت داره.
خب اگه ما روایتی پیدا بکنیم که خلاف اون معنای
اینو باید تحقیق کنیم، برای همین گفتم یا بیایم معنا اخص معنا اعما رو منهدم کنیم، اصلا بگیم نیست، خب هست وجدان تو لح، یا معنا اعما رو به قرینه خاصه کنیم که استعمال مع القرینه ممکن، اگر مع القرینه باشه ممکنه موجب انسی نشه که اعتراض او رو بزنه خراب کنه. مفهومه دارم که الگاه صناعت بسازیم براش، منظورم اینه. یادتون بیاد من روز یک یک به شما عرض کردم قصه این که آخرش لحب حرامه یا نه تو زوار، گفتم آقا اینو بذارید جدا بررسی کنیم، خاطرتون هست؟ من اگه اجازه بدید یه چند تا نکته تو جنبندی بگم خدمتتون، چون دیگه تعطیل میشه برای محل کار باشه برای این در واقع عید، تعطیلات در واقع، حالا عید که نه، خدا رحمت کنه آجای خوشبخت میکنه ما جمشید گبره، چرا میگید عید؟ گاهی میفرمود که تو این نوروز سیئاتی به وجود میاد که حتی ماه مبارک نمیتونه پاکشون کنه. سیئات بعد میفهمون اما محرم پاکشون میکنه. و اینه قایمکی میگم، اینا عمومی نمیگم، میگم محرم پاکشون میکنه. عمومی نمیگفتم، میگفت بدآموزی داره، باید به هم بگیم تقوا رعایت کنیم، اما محرم پاکش میکنه. میگفت ماه رمضان و شب قدر نمیتونه پاکش کنه. خیلی این ذائقه عجیبی داشت ایشون رحمت الله علیه، رحمت الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهم. ببینید من میخواستم، حالا دیروزشون وقت کم بود دیگه نشد. ببینید من احساس میکنم با همون صحبت دیروزم، یعنی قدما رو واقعا احتمال اینکه اندهم شیئون نمیدیم میذاریم کنار و متأخرین، این مسئله غنا، مسئله که ما تو علامه و فخر المحققین و محقق کره که اینا هم بیایم سراغ چی قرار بگیریم، بیایم سر قرن 10 و 11، یعنی از جناب سبزواری و کاشانی و بعدم ملا احمد و بیایم به این، و از اینجا ما طلوع پردازش مسئله رو داریم تو این فضا و تو این چارچوبه که میخوایم تحقیق کنیم. لذا دیگه اینجا از اون مواردی که وصل الیهم عصر سماع و اینا باشه نیست، اونم حس میکنیم اینا معید بشن برای امام، که امام تو موضوع، موضوع رو مثل بیدید، نه موضوع رو مثل دم که بریم تو اعتراض کلام شاره، اینا معید امام بشن. این تا اینجا تو این صحنه. حالا از اینجا ما یه چند تا نکته مهم محتوا داریم که به نظر میاد این اعلام ثلاثه‌ای که بررسی کردیم ستا بر اینها متفقه فی الجمله. تو متد هم یه جنبندی داریم، یعنی روش استنباط، روش اون بحث روشی، بحث روشی که داشتیم. تو محتوا همونی بود که عرض کردم، یک این که این آقایون بالاخره تو موضوع قنا یه دوگانه قائله، حالا یا دوگانه رو از باب عام خاص بگیرن یا دوگانه رو از باب تخصص و قسمین متخصصینی که امام میفرمود بگیرن که نسبت هم داد به کاشانی، یا چیزی که کاش شیخ از کاشانی استشمام کرد اما قبولش نکرد و رفت رو عام خاص، یا اون چیزی که امام و آقا مستقیم به خود کاشانی نسبت میدن که قسمینه، بالاخره این دوگانه رو قبول کردنه، یا قنا یه موضوع بسیطه که مقارناتش حرامش میکنه. یعنی تو موضوع آخرش که این سه تا متد رفتنه، مقارناتو هیچ کدوم نپذیرفتن تو مختارشون، فقط تو نسبت به کاشانی مطرحش کردن اعلی الله مقامهم اجمعی، اما اون دوتا بینهم شیخ عام خاصی امام و حضرت آقا قسمینی هن. این تو ناحیه موضوع تا اینجا قبول. نکته بعدی که تو کلام این اعلام وجود داره این است که محضر با سعادت شما آرزم آخرش چه اونایی که قسمین متخصصین بگیرن، چه اونایی که مقارن بگیرن، چه اونایی که عام خاص بگیرن، آخرش راه اثباتی کشف قسم حرام رو همین عرفیات میدونن، عرفیات لهو و لعب و مجالس اهل فول، همون چیزایی که داشتیم. یعنی اینجا دیگه آخرش تفکیک دقیق فرق بین قول و صوت به تنهایی ممیز نیست. یعنی آخرش ما میخوایم بریم بالاخره به قول شما این مصداق الان از کدوم قسمه، ما چه بگیم قسم حرام امارتشو میخوایم استخدام کنیم، چه بگیم امارات مقارنات حرامن حکم احد المتحدین به دیگری سرایت دادیم، اما آخرش راهی جز سلوک از طریق این لوازم نداریم. باز این تو کلام سعلم وجود داره، یعنی هیچ کدوم از این تخلف نکردنه. حالا یه جای امام اینقدر وضوحش زیاد میکنه که میگه عرفن کلمه نوحه با کلمه قنا متفاوته، چون اونجایی که شیخ میخواد مثلا عام خاصش رو درست کنه اقرأ الحان اهل الفسوق و مقابل الحان العرب بذاره، اما بالاخره آخرش به این میرسیم. تو کلام آقا هم که این واضحه، آقا هم اونجایی که میخواد عرفیتش رو وضوح بده که بحث دیروز بود، آخرش تو وضوح عرفیتش به همینا تبسک میکنه، یعنی عملا نمیگه اینو ها، تصریح نمیکنه که چرا عرفیش واضحه قناع بالمعنى الاخص، اما آخرش وقتی میخواد حرمت رو تو بخشی از ای درست کنه
مردم به اینا نمیگن، جناب اونا میگن.
و آره دیگه در واقع اینطور. بله. و بعدم تو حالا من حرمت رو بذارم تو اون قسمت لحوشو که اضافه میکنم بده. اینم تا اینجا تمام بذاریم کنار. یه بحثی هم خب اینم تا اینجا. حالا موضوع اندهم مبینه دیگه، پس غنا مجمل نیست. انده هیچ کدوم از اعلام سگانه، موضوع مبینه، حالا هر کدوم با متد خاص خودش. اینم تا اینجا. پیش هیچ کدومم تکلیف موسیقی من حیث هو و هو معلوم نمیشه، با ادله عامه درست میشه. هر سه موسیقی با ادله عامه درست میکنن. حالا شیخ قنارم با ادله عامه درست میکنه. البته اون بود جایی بود که تو کلام شیخ منطح کردم که شیخ برای خود ادله قنا موضوعیت قائل شد به خاطر تبادر عرفی لیس الغنا الا هو. از خود ادله هم وام گرفت، اما ادله رو مندرج تحت عمومات دونست. این تا اینجا امام اعلی الله مقامه با خود ادله قنا به ذات کار میکنه، آقا با عمومات کار میکنه تو خود قنا، اما تو موسیقی هر سه با عمومات هم. اینم تا اینجا قبول. خب اینا رو ما بذاریم تو جنبندی محتوایی بذاریم کنار، این مطلب. حالا بریم تو جنبندی متدی. تو جنبندی متدی به نظر میاد ما یه دوگانه اینجا داریم، این دوگانه رو باید تصمیم بگیریم روش. این که این سه علم از فضای معروف و مرسوم فقه که برای احراز معنا سیر از تصور به تصدیق میکنن میرن اول قول لغوی بچی بچی از او عدول کرد، عبور کردنه و واقعا تو قله قصه ایستادن، این مسلم، یعنی با متعارف فقه نیستن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. حاجبا این که میگم با متعارف فقه، این الان بخش زیادی از احیائمون اونطوری عمل میکنن. الان شما کتابا رو ببینید،
متعارف متأخرین منظورتون
یا حتی
متعارف تو سنت فقه ما،
حالا اون دفاعی که ما میکنیم دیگه، متعارف فقه یعنی متعارف فقه و اصول بعد از آخوند، یعنی همینایی که الان موجوده. آره همین، من میگم از اون عبور کردنه، این مسلم. تو پله دوم، تو پله دوم فهمیدن که واقعا یکی از ابزارهای کشف مراد شارع رفتن رو حجیت ظهوره و رو حجیت ظهور با اعتراض و تفسیر بیانی کلمات خود شارع میتونیم مستعمل فیه انده رو پیدا کنیم و مشکل رو حل کنیم. این هم هر سه فهمیدن. پس این اما شیخ و آقا رو همین ایستادن، امام یه پله جلوتر رفته گفته قنا از این نیست، از بیعه. همون توضیحی که خدمتون عرض کردم، این که قنا از شبیه بیعه نشبیه ای، اصل متد فرق بیع با این تو کلام شیخ هست. یعنی شیخ روش برخوردش تو بیع با روش برخوردش تو قنا، قنا رو اشبه به موضوعات عبادی کرده. پس اصل کبرا رو شیخ هم گفته، از آقا من ندیدم اون کبرا رو. من با اینکه جهاد آقا رو مفصل کار کردم و تو جهاد عناوینی مثل بی وجود داره، باز ندیدم از آقا اونجا، بلکه یه تطور دیدم. یعنی تو اون درس های قبل تر آقا، حتی مثلا تو صلاتشون، یعنی تو قسمت عبادات، گاهی از اون سبک قدیم، سبک متعارف بود، گفتم اندهمه که الان عبور کردن، از اونم دیدم تو کلام آقا. لذا شاید بشه مثلا توی کلام آقا یه رشدی گفت که مثلا قبلتر اونطوری کار کرده، بعدن از یه جایی به بعد دیگه رکز علی هذا المبنا حفظه الله تعالی. این هم میشه تو عبارت آقا شاهد داره. این هم تا اینجا قبول. اما بالاخره من از آقا کار مثل بیع ندیدم، اون کاری که شیخ و امام ازشون داری. اما شیخ تو قنا این کارو نکرده، امام تو قنا هم مثل بی عمل کرده. اینجا ما باید تصمیم بگیریم که قنا رو شبیه به بی ببینیم یا شبیه به عناوین شبه عبادی که باید سر مستعملات شارع کار کنیم.
اینجور در میاد با اینکه باز امام بفرماد قنا دو معنای لغوی و عرفی داره؟
بله، توضیحش دادم همون موقع. امام خدمتتون عرض کنم معنای لغوی را مترد اندل استعمال در بخشی از نواحی استعمالات میدونه، میذاره کنار. معنای خاص رو معنای عرفی قسمین متخصصین میدونه و اعتقاد داره شارع هر جا گفته غنا اینو داره میگه، کما اینکه امام اینو تو بیعم میگه. آقای مجیدی امام میگه که ببین حالا امام تو بی برعکس اینه، دقیقا برعکس این تو فتوا امام میگه به یه اصطلاح خاص داره به ظاهرم عرفیه که مقابل اجاره و جعاله و ایناست، یه معنای عام داره که عام مبادلت و مالن به مالن، مالم عامه لذا اجاره و اینارم میگیره. بعد امام میگه شارع مقدس بیع و در عام استعمال کرده نه در اخص. امام میگه اخص از یه دوره ای به بعد باب شد، اینجا برعکس میشه. ببینید الان در قنا اخص و تو ادله میبینه، تو بیع عام تو ادله میبینه.
بعد امام که میخواد بیع رو در مقابل اجاره بگه بعد اون معنی اخص رو بیاره کرده،
بحث داره رو ادلش. میگم امام یه احل الله البیع عامه قرائن میاره براش، بیع بالمعنى الاخص هم شارع استعمال کرده میگه از یه دوره ای. امام یه بحثی داره در مورد دوره های معاملات، خیلی بحث قشنگیه، اینم بذاریم کنار. لذا امام یه جایی میگه که لا یبعد که بگیم بیع یه جایی مثل صلحه، لذا بیعی داریم یفید و فائدت الاجاره، عرفیت داره، تملیک منفعت با بیع عرفیت داره.
استاد میگفت ایشون اصلا بی رو
حالا اینا ایقا میدونه. امام؟ نه، این مال مشکل تعریفه اینه. من کلام اون استاد بزرگوار رو اول با شیخ رد میکنم بعد سراغ عبارت امام میام، یعنی اعتقاد دارم این ریشه
یعنی در واقع ایجاب موجب شرط
مشکلیه. حاج آقا ببین حالا من وارد اون نشم، بگم یه دو جمله هم بگم ضرر نداره. اونجا حاج آقا یه حرفی باز مقابیست مقابیست، الله اکبر الله اکبر، شیخ با تمام بزرگیش فقهش یه جایی میفته زیر دست و پای مقابیست له میشه. یکی از جاهاش اینجاست، یکی از جاهاش همون مسئله تراکم زنون اجماع منقوله. اینجا هم مقابیست قبول رو شرط متأخر میدونه، بعد شیخ هر کار کرده یه جایی قفل کرده، برای همین تعریف دو رو ارائه داده، اما خودش تصریح میکنه که تعریف دوم همون تعریف اولیه. بعد اینجا آقای خویی و نائینی و اینا دیگه گیر کردنه، استغفرالله، یعنی متوقف شدن که مثلا چجور بگیم شیخ تملیک رو با مبادله یکی میدونه در حالی که مبادله طرف این یه تملیک فعل بایعیه. ارجاع
تعریف دوم اول
از اینجا این گسل پیش اومده. حالا خود شیخ اصلا این کار نکرده. من موقع که مکاسب هم میگفتم تو دارالهدا هم یه بار همین رو مفصل بستش دادم، نشون دادم این عبارت یکیه. حالا چجور سخت هم قبول دارم، یعنی این ادعا از من تملیک سریع در فعله، چجور تو داری میگی با مبادله یکیه؟ حلش میکنیم، حالا اون حل بشه بعد بیایم سراغ امام. امام تنها اشکالش به شیخ همینه، میگه وظاهر اختصاص المعوذ بالعین که شما رو قول مصباح گفتی کبرات، درسته که قول لغوی رو تهدید کردی چون قول لغوی خودش حجیت تعبدی نداره، این درسته، اما خطات مال اینه که شما سیره متشرع و اصطلاح فقها رو که بیرو در مقابل اجاره کتاب قرار دادنه منشأ دیدیه که بیای بگی وظاهر اختصاص معوذ بالعین.
بعد اونجایی که میفهمم برمیگردی،
بعد امام تایید میکنه، ببخشید تایید میکنه که میشه هم گفت شیخ چون اینجا داره کتاب رو معنا میکنه، گفته کتاب البی و هو کما عن المصباح مبادله مال وظاهر اختصاص معوذ بالعین، پس داره کتاب رو تهدید میکنه، کارش درسته به مالا مزید علی، اما اشتباهش چیه؟ همین رو بعد بیاره موضوع ادله موضوع حل الله قرار بده که قرار داده، چون به حل الله کرسته گفته همون حرفی که من اول کتاب زدم. من برای حرف امام شواهد اتو کتاب اتو بیع و خیارات خیلی آوردم، سر کجاها؟ سر اونجاهایی که شیخ میره سر معنای معاوضه و با صدق عرفی معاوضه میخواد اشکال بیع فضولی و من با شیئن و تو خیاراتم مسئله تو زبن خیار مجلسم داره میخواد مشکلاتو حل کنه، اونجا با صدق معاوضه کار میکنه، بعد معاوضه رو اونجا ارجاع میده به مبادله مال به مال. اینجا دیگه شاهد میشه شیخ اون مبادله مال به مال که اول گفته نه فقط برای
شتاب مقابل احل الله گفته، دو تا رو یکی دیده، پس اشکال امام دوباره وارده. این حالا اونجا باشه، میخواستم برگردم ببخشید، حالا خیلی دور شدیم از بحث. ما باید معلوم کنیم بالاخره تو متد معلوم کنیم اینجا قنا رو میخواییم
امامی
بدیم، یعنی عموم بعد از آخونده که میذاریم جنا که از قول لقبی اونو بدش کن، میام سرا یا باید با مدل امام بریم یا با مدل شیخ بریم، این رو باید معلوم کنیم. خب اینم
کبراشو پذیرفتیم، پس تطبیق اون کبرا رو
استظهارمون بله. و این باز اینم سازمان اون آقایون دی جلسه پیش عرض کردم اصلا دیگه تو ایوادی نیومدن.
خدا از تو نظرتون چیه الان ما
بخوایم؟ حالا من بذار من این جنبندیم تمام بشه، یه قسمتی هم خودم دارم، حالا یه دو جمله تو نفهمیدن خودم هم عرض میکنم که شما حداقل برای اینکه یه فکری بتونید جرقه ای بشه روش. این هم تا اینجا تمام. پس متد هم این شد تو موضوع. خب این متد حکم و تکلیفش رو معلوم میکنه. اشکالی من اینجا دارم، نمیگم اشکال به اعلام ثلاثه است، چون اصلا تعیین موضع کردن تو این مرحله جز با این مبنا اتفاق نمیفته، لذا حدس قوی میزنم که خودشون این مبنا رو اعمال کردنه. اما یه مسئله ای ما داریم، یه مسئله ای داریم، ما باید کیفیت اینو قبلا هم چند جلسه پیش گفتم، کیفیت جریان ادله امضاء رو توی هازلباب ببینیم. ببین مناطی داشت قصه ادله امضاء بود، میگو عرض کردم خدمتون ما تو معاملاتمون از بیعمون تا اجارمون تا بعد نکاحمون تا بعد طلاقمون تفاوت وجود داره. این رو اینجا باید اثرش رو ببینیم. اینم تا اینجا تمام، بذاریم جناب بیایم سراغ قسمت لهو. هم یه جمله عرض کنم، ببینید تو قسمت لهو این باز جرقه است، آقایون بازش نکردنه، اما اگه برید تو دل فقه قسمت لهو اجماعی حرمت لهو، اونی که سبب شد شیخ لهو رو ارسال المسلمات بگیره بوده، میگفتید دلیل چیه؟ گفتم بعدن بحث کنیم. شیخ حرمت لهو رو اجماعی گرفته با سیستم
ترابطش
و نتونه در بیاره، لذا تو آیه افتاد تو حیث و بیس یادتونه. اما اگر نگاه کنید، اصلا نگاه کنید، صدری که میخواد ازای استظهار کنه با زیلی که میخواد حکم کنه تفاوت لسان وجود داره، صدرش که میخواد استظهار کنه تو تذبذبه، حکم میگه ما کیف کار، ما به تفاوت این دوتا اجماع است، یعنی مسلم فقه حرمت الله. جانم نه، اما آقا مقلد امام، اینجا امام لهو رو اصلا اجماع رو قبول نداره، لذا راحت اومده تو ادله اجتهادیش. لذا دیدید امام تو موسیقی اگر بخواد به مر حرفش فتوا بده باید برای عجاری کنه تو خیلی از دستگاه موسیقایی، دیدید دیگه زیل عبارت امام. آقا هم اینجا تبع امام رفته، بعد آقا زیر دست و پای امام یه اجتهاد کرده اذلال رو چسبونده به قصه، چون امام اذلال رو مثل آقا ندیده، لذا لهو پیش امام یه چیز آبکی شد حرمتش، یه چیز اخلاقیه میش از اون که فقهی باشه. آقا ایور دیده نمیشه
آقاست که رو اذلال وایسا،
لذا من میگم عقبه رو بخونیم چرا آقا میره رو اذلال، چون تنها چیزی که وسط این دریای بیکران ماجرای لهو میتونیم دست بگیریم بهش که حداقل غرق نشیم اذلال است. اذلال تجسد داره، قشنگ روش میاد، بعد لام هم آورده، فلهم هم آورده، مجموع لامه با فلهمه با مجموع سیاق و تمسکایی که در روایت اومده، مجموع همون تسلیسی بود که به شما گفتم یادتونه شیخ گفت و من مایت دل، بعد گفتم کجاش دلالته، یادتونه تو عبارت چه؟ بعد گفتم خانشمون رو عوض کنیم، ما برای موضوع شناسی میخونیم میگیم اصلا کجاش دلالت داره، شیخ اینو برای حکم آورده، لذا شده یدل من مایو سرحو تصریحه. اگر اینا رو به هم بهش اضافه کنیم اذلاله رو میشه محکم گرفت بگیم این تیکش حرامه. این اتفاقی که برای آقا افتاده. من حالا در مورد لفظ یه بحثی دارم خودم که غیر از این راهه، پس این میشه جنبندی ما عندهم. حالا اینو بذاریم کنار، من بیام ایور قصه. حالا من میخوام چه عرض کنم؟ حالا یه چیزی بگم خطرناکه، یعنی برای فکر، یعنی ببینید واقعیت قصه چیه؟ الان ما تو همین قرائنی که از عبارات اعلام جمع ها اینو بگم اون مهمتر از نفهمیدن خودمه، این متدی مهمتر. ببینید رفقا، ما تو فقه میخواییم به چی برسیم؟ فقیه استفراغ الوسعش برای چیه؟ درست استفراغ الوسع برای تحصیل حجته، اما آقای مجیدی تحصیل حجتی که باز حجتو میخواید اصول کلام محور بخونید، بگید فقیه تحصیل حجت اینه قالبی، تحصیل حجت کردم دیگه، الان من به این رسیدم، تمام، قیامت حجت بینی و بین الله. این یا نه این استفراغ الوسع آیا ما عالیت داره برای که ما فرکانس کلام محصول قرار بگیریم؟ ببین حاج آقا، اصول کلام محور ما من حیث لا یشعر بش گرد انسداد پاشیده شده، لذا حجت دیگه یه توی باش برخورد میکنیم، انگار همه رو میخوایم مثل زن انسداد یا علل حکومه باش برخورد کنیم. خب قابل بیان حجت دیگه، نمیخوام از توش کشف کلام شارع کنیم، انگار داریم با حجتامون اینطوری برخورد میکنیم. ببین روح اصول بعد آخوند رو دارم عرض میکنم ما، اما قبل آخوند این نبود، با هم کار کردیم یه مقداری، اونا واقعا یه تلاشی میکنن که ما رو تو فرکانس کلام معصوم قرار بدن. حاج آقا وقتی این باشه و ما این رو واقعا اینو قرینه بیاریم تو ذهنمون، ببینید الان جزء نگر که نگاه کنیم میگیم آقا بالاخره شما قول زور رو چکار کردی، قولش رو چکار کردی، حدیث رو چکار کردی، طول اول حدیث اون رو چکار کردی، اینو چکار کردی. اما الان برایند نگر که نگاه کنیم، کل نگر که نگاه کنیم، میبینیم با تمام فراز و فرودا همه آخرش میگن ما نوکر روایات تفسیریه ایم. همه هم قبول دارن روایات تفسیری ظاهر الآیه معنا نمی کنن، لذا مثل آیه قصره، مثل روایت آقا امام صادق زیر آیه قصره، یعنی ما باشیم بین دوران بین حضرت صادق و ابو حنیفه اسما رو حذف کنیم، کلام ابو حنیفه ظاهر آیه قصره. پس ما اینجاست که اینجا اون مواردیه که به قول امیر انما یعرف القرآن من خطبه به دست رو آیه بردار، به آیه تمسک نکن. آقا هم اینو اول جلسه هم میگن تو دروس شد. خب وقتی این طور شد، پس همه روایات و براش موضوعیت قائلن، روایات قنا رو، لذا اون فهمی که از شیخ داشتیم که اولش که بابا ملاک عناوین عامه از روایات رو ول کنیم، بعد من بود برگشتم گفتم روایاتم براش موضوعیت قائل شده، نه اون فهم اگر شازه ولش کن، انگار این نیست، انگار برای روایات موضوعیت قائلی، نمیتونیم روایاتو بذاریم کنار. روایات هم تفسیر به غیر ظاهر میکنن آیاتو، لذا واقعا این تیکه حرف امام که نه از خدا آیه به ذاته میشه در بیاد، واقعا خود امام هم به حیث و بیس افتاده توش، لذا اینم باید بذاریم کنار. ببینید شاهدش هم اینه که تو برایندم همه به همین فتوا دادن آخرش، به همینی که من دارم عرض میکنم. پس روایات هستن، آیات رو نمیتونیم باشون کار کنیم، از اون طرفم آخرش چه اینا قرائن خارجیه چه قرائن و امارات کشف قسم حرام غنا باشه، چه مقارنات باشه که حکم احد المتحدین رو میخواییم به دیگری سرایت بدیم، آخرش قرائن مهمه. اینم تا اینجا داشته باشیم. اینا میخوام ازش چه نتیجه ای بگیرم؟ ما وقتی فقه رو برایند نگر نگاه کنیم، بعضی وقتا خودمون رو از تو دست و بال استدلال‌های جزئی در میاریم، و این مطلب وقتی از پشت قصه یعنی مشکل انسداد یا عنصر زمان نگاه کنیم، واقعا بعید نیست وقتی ما داریم اینقدر قوس و قور میکنیم چقدر داریم به مطلوبمون یعنی کلام معصوم نزدیک میشیم یا چقدر دور میشیم. مثلا من احساس میکنم باید اینطور برایند نگر نگاه کنیم، یعنی اینو جزء استدلالامون بیاریم و باش القاء خصوصیت کنیم از بعضی از بحثای فنی، بحثای فنیمونه بذاریم کنار، یعنی به عبارت دیگه خیلی پراگماتیکال نگاه کنیم، چه اینه بگیم چه اینه بگیم چه اینه بگیم، آخرش به همین جا رسیدیم. پس معلوم خودش دلالت میکنه که فتوا همینه، یعنی با هر کدوم از مسالک بریم همین کاری که تو قرار کرده گفت چه با اون نمیدونیم معناش، اما هرچی از اینا رو داره و همین برای فتوا کفایت میکنه، وسوخ بمون میده. اینم تا اینجا قبول کنیم، این متدش مهمه. من کار ندارم سر محتوا، متد رو داشته باشید. آقای مجیدی نجاتتون میده از خیلی از تحقیقاتی که یه جاهای امام تصمیم میگیره به هر طور شده نشون بده نائینی اشتباه کرده، یه جای میرزا تصمیم میگیره به هر طور شده نشون بده آخوند تو آشه و کاسم اشتباه کرده، ما رو نجات میده از این کارا. ممکنه البته اینا اندهم رحمت الله علیه اجمعین اینا قرینه داشته، قایت ثانوی داشتن، بالاخره درس خارج بوده باید عبور میکرده یا میخواسته دلیلی داشته، اما برای ما برای وسوخ و احراز فتوا دیگه ما رو از این مقدار، برای همین گفتم میترسم اخباریمون کنه، نیازمند اینا نیستیم اون موقع. یعنی وقتی میبینیم تمام تلاش آخرش به یه جا میرسه، بله یه جایی میرسیم، اینو برعکس بگم، مثل جلد شیش مکاسب میبینیم این ما اندهم وقتی بررسی میکنیم تهش همش میشه کف رو آب، مایوس میشیم، بعد اونجا باید یه باب جدید باز کنیم خودمون، اینم اتفاق ممکنه بیفته. پس اینم تمام. حالا با توجه به همه مقدمات برگردم ببینید، من هم میخوام چند تا نکته از بیرون بگم براتون. همین که حالا من مقدماتش عرض میکنم، ببینید واقعیت قصه اینه، واقعیت قصه اینه قنا، ببینید تو حرف همه این اعلام آخرش اینه که اون چیزی که علم موسیقیه، موسیقی که شعب ریاضیاته غیر از قناه، همه هم روی رفتن، درست شد؟ من نکته ای که دارم اینه که این غلطه، این نکته اول، این دیگه بحث علمیه، غلط. جلسه پیشم عرض کردم محضر شما اجمالا، تمام فنون عملیه، رانندگی، شنا کردن، خیاطی کردن، آوازخوانی، اینها به کارگیری یک ملکه نفسانیه، لذا اگر کسی این ملکه رو نداشته باشه هزار سال هم این کتاب رو بخونه، این قریحه نباشه، این اتفاق نمیفته، اینو قبول کنیم. بعدن فنون عملی عند عالمی هم میاد تجزیه میشه و کدگذاری میشه، اما خودشون هم بهت میگن، میگن وقتی میخوای منضبط بشی رو کدا برو جلو، اما باید یواش یواش این کدا سیقل بخورن، سنباده بخورن، رنگشون رو عدس بدن تا با هم ترکیب بشن که فرمش اتفاق بیفته. لذا تو نمیتونی عبارت بخونی بعد اینجا رو ا بخونی بعد بگیم چرا ا خوندی، میگی به خاطر اینکه باب تنازع به قرائت مثلا فرا اجرا کردم، میگه برو بابا تو هم عبارتی نیست. یعنی ما را آخرش اخذ میکنن به تزوق اون فن، اون مهارت نفسانی، نمیدونم حس میکنید دارم چه عرض میکنم، اونی که اینها بهش میگن دستگاه موسیقی و حالا مقامات هفتگانه یا مقامات دوازدهگانه یا شونزدهگانه که دعوای روش، ببینید حتی همونایی هم که میگن مقامات 16 گانه اینا میگن مقامات 7 گانه یا 8 گانه، بعد نشون میدن اون 8 تای بعدی گوشه های ذیل اینا، نه که اونا دروغن، دقت بفرمایید. خب اونها مدعیان که تمام اصوات ریتم دار ذیل ایناست، تمام مثل اجناس عالی ماهیات،
غیر از معمولی صحبت کردن همش
میره، همش میره زیل اینا،
حرفی که آقای ملا تقی مجلسی آوازش نبود،
بله بله همه زیل اینا شناختم، شیخ با هم همینه گفته،
گفت حتی حیوانات هم که صدا در میارن این زیل یکی از مقامات.
آره حالا حالا عرض میکنم، حالا من ببینید، آره آره فرم اون علمه اینه، او علم غیر نوت نویسی، حالا من به نوت نویسی میرسم، یکم من دارم موضوع شناسی رو از بیرون میگم، اناعت کردید؟ خب حالا فعلا کار به موسیقی هم من ندارم، ابزار موسیقی رو بذارید کنار، کار فعلا به همون قنای مصطلح که آوازخوانی بشره دارم. بعد حالا وقتی برید تو دل اونها یکم نزدیکتر بشین به میدانشون، اونا مثلا یه دستگاهی دارن، مثلا یه مقامی دارن، حالا یا دستگاه میگن یا مقام میگن، مثلا اسمش چیه؟ اسمش مثلا چهارگاهه، اسمش چهارگاهه. آقای مجیدی، آقای آسد محمد، آقای عاشق احمد، آقا خدا میدونه بریم تو میدان الان نمیشه، حرامه، و الا من موسیقی حرام میوردم براتون نشون میدادم، دقیقاً این داره چهارگاه میخونه،
آقا می فرماشو دارن ولی میگن قنای اینجا قنای آنجا.
حالا میخوام به او برسم، حالا میخوام به او برسم. نه من این یه تیکه ای که آقا میخواد بگه رو من میگم آقا تو رو خدا بذار بازش کنیم دیگه، اینجا که میرسیم یه ماله ای روش نکشیم پشتش نبینیم چیه. حالا که تا اینجاشو تحقیق کردیم بذار تا آخرش هم تحقیق کنیم، حاشا حرف شما در بیاد دیگه، تا تهش بریم فای خیالم راحت بشه دیگه، کامل تجزیهش کردیم. الان حاج آقا ببینید، حاج آقا خواننده معروف عرب کی بود تو مصر که میگفتن قراء هم از او دارن تقلید میکنن، یه مدتی حرف پشت سرشون بود، ام کلثوم. این ام کلثوم آسد محمد جان بخشی از گیراترین و ماندگارترین ترانه هاش تو همون دستگاهی که عبدالباسط سوره مریم رو میخونه.
میگم به عکسه،
نه
میگم از گرفت.
نه نه من همین گفتم، گفتم میگن میگن قراء از این گرفتن و بدنامشون کردن قراء، من همین رو عرض کردم. میگم حالا جالبه ببین حاج آقا، ما با حجاز سوره، دستگاه حجازه، حجاز سوره مریم اشکمون در میاد، ام کلثوم هم حجاز میخونه. الان صوتی بدون حواشی، بدون حواشی میای مثلا حاج آقا حالا من فعلا کار به ملل دیگه هم ندارم، فعلا بذارید عرب رو کار کنیم، فعلا غناء عرب رو کار کنیم که موضوع ادله است، کار به امم دیگه نداریم فعلا. الان غناء عرب، حاج آقا خود عرب الان بریم پیششون سوال کنیم، من دیدم، من سوال کردم، من آدمش که ای کار بوده ازش نشستم سوال کردم، گفتم آقا اینو چی میگی، اینو چی میگی، کجا تو انجمن موسیقی خوزستان توی، بعد من آقای حاج مهدی دقاقله که این قاریه و تو تواشی حسقل اینا معلممون بوده، بعد ایشون خودش آواهای عربو خیلی خوب میشناسه، همشون اتفاق دارن آنچه که امروز تو کشورهای حاشیه خلیج ما بهش میگیم موسیقی، به قول عربا رینگ، عربا میگن رینگ، میگن رنگش بالاست، اینطور میگن گاهی عربا خودمون تو محل خودمون میگن رینگش بالاست، این رینگتون نه رینگتون انگلیسی هم هست، آره همونه، بهش میگن این، تو میگن این ابن اجدن اهم و اول همینه، مصرن روی، یعنی مصرن اگر الان ما یه خواننده عربی داریم
میتونیم تحلیلش کنیم با همون حرفه گذاشته،
با همونایی که ابوالفرج اصفهانی تحلیل کرده،
یه حسری وجود داره
تو ذهنشون. ببین حالا اینا قرائن همینه که دارم عرض میکنم خدمتتون، میگن این موسیقی همونه، یعنی اون چی. بعد حالا ببین همین الان مثلا بدترین یا مبتذل‌ترین خواننده‌ای که الان الیوم حالا زمان مثلا ام کلثوم شما میگید مثلا پاپ نبود، امروز میگیم پاپ هست، حالا من بعد پاپو تحلیل میکنم ها، اما میگیم الان پاپ هست و موسیقی چی هست و رپ هست و هوی هم هست و چه و هست و چه باشه، الان خواننده عربی که دیگه واقعا علیه لعنت الله و الملائکه است کیه؟ بیاریدش. ابو فؤاده، نمیدونم نانسیه، نمیدونم زهر ماره، همین خواننده ها میاریمش. همون میبینی مثلا فلان آهنگش توی مثلا به قول عربا حفله مثلا شروع سال چند میلادی تو کجا؟ تو مصر اینه خونده، بعد میاریش میبینی اه ای داره چارگاه میخونه، ای داره سیکا میخونه، ای داره ماهور میخونه، یعنی میخوام بگم بعد همین نقمات ماهورش با مثلا چارگاه به چی میگن؟ ببین چارگاه به چی میگن؟ چارگاه اینه تقریبا، ببینید دیدید شروع مداح یا غزل اولیه که حالا محمود مخالفه، محمود با چارگاه معمولا شروع نمیکنه، محمود آره، اما مثلا حاج منصور، حاج منصور شروعش با چه آوایی شروع میشه؟ شروعش اونو میگن دستگاه چارگاه، حالا یا سگاه به چارگاه یا چارگاه به سگاه میخونن، اما اون رو میگن شروع قصه، که مثلا حالا یادم بیاد یه شعری حاج منصور، یادم حالا شعر یادم بیاد میرفتم یه تیکشو براتون که حس کنید، یادم نمیاد حالا. تو دعا هم داریم، این سبکی که آقای چیز میخونه، آقای سماواتی، این دائما چارگاه و سگاهه. حالا البته خود چاج آقا ببینید خود این دستگاه ها نقمات گوشه های زیرش زیاده، بعد این گوشه ها جواب داره، جواب داره، جواب جواب هم داره، اینا هم همه باید در بیاد. و
همون این قدقدایی تو کفایه است اونجا میزنن،
همون خانواده است. بعد حالا این اتفاق، میخوام بگم همین عینش رو شما میبینید، همین خواننده مصری داره میخونه، اما همین خواننده مصری میخونه تو حفله، تو اون مراسم جشن که میخونه همه دارن باش میرقصن. یه همونیه که من گاهی اب بیرون میگفتم، میگفتم بابا یه موسیقیه واقعا ما باش میرقصیدیم. حالا نمیخوام من جامع درست کردم براتون، اول گفتم چه بگیم، اینا قرائن قسم حرامن، چه بگیم؟ اما چه خودشون حرامن حکم احد المتحدین به دیگری سرایت داریم، حالا اون بحث میکنیم. اما بالاخره میخوام بگم خود اون چارگاهه، خود اون چهارگاهه حاجه ها معین میخوند، معین یا مثلا سیاوش قمشی میخوند، اون اوائلی که مثلا دهه 60 و اینا، آهنگی که سیاوش قمشی میخوند به مراتب ریتم تند و کندش از اون چیزی که ما الان مثلا تو تلویزیون میشنویم گریه‌آور بود. میخوام عرض کنم حاجه ها، حالا پس اینو دقت فرمودید، این دارم تو موضوع شناسی، همون تو حکم نرفتم، میخوام بگم واقعا از دستگاه کسی خارج نمیشه،
تکوینیه دیگه.
یک. اما نکته بعدی همینجا یه برش به موسیقی بزنم. ببینید حاج آقا، موسیقی آوای مرکبه، ما چون لم آوای مرکب دستمون نیست حملش میکنیم به موسیقی انسان و غیر انسان، اسمشو میزنیم آوازخوانی یا موسیقی مصنوعی. نه، این غلط. حاج آقا ببینید، موسیقی یک آوای مرکبه، بعد دستگاه ابزارهای مختلف تولید آوا. ببینید حاج آقا، ما با یک آوا میتونیم توی حجاز باشیم، مثل که مثلا اینطوری بذار تشبیه کنم، مثلا عبدالباسط چقدر صداش ریز میشد، جیغ میشد، حجاز میخوند. اینو میشه در بیاریم، این حلاله، میشه در بیاریم. منشاوی هم حجاز میخوند، حاجه هم منشاوی خیلی جاش نزدیکه به عبدالباسطه تو حجاز، اما منشاوی صدای بم کلفت مردونه، عبدالباسط یه صدای ریز جیغ بچگونه. بعد حالا شما دیدید تو تواشی گاهی ما مجبور میشیم دوتا رو با هم ترکیب کنیم، ما از ترکیبش اثری میگیریم که از تک صوتش نمیگیریم. این تا اینجا حل شد. حالا اگر ما اون ابزارمون ویولون باشه، گیتار باشه، ستار باشه، تنبک باشه، بعد ببینید چه اتفاقی میفته. بعد حالا یک موسیقیدان زبردست پیدا بشه به ای بگه تو حجاز بزن، به او بگه تو ماهور بزن، دستگاه ها با هم ترکیب میشن. تونستم فضا رو منتقل کنم؟ این موسیقیه، اصلا حیث مصدریش مهم نیست. بله بله بله، طبیعتا دستگاه ها ظرافتشون بیشتر از صداه، لذا ممکنه کسی مثلا نیم ساعت بخونه جلوش بگیره، اما دستگاه نمیگیره. ما از تو دستگاه میتونیم صوت ظریفتر و فنیتری تولید کنیم، اما این ربطی به دستگاه‌های موسیقایی نداره. پس آقای مجیدی این تیکرم اضافه کردم. من به نظرم میاد این موضوع شناسی با این ابعادی که آره من باید بیشتر در موردش توضیح بدم، و واقعا الان که دارم حرف میزنم مثل کتاب لغتم که بهتون میگم این پرنده طائرون اکبر اللون فایده نداره، باید موسیقیشو پخش کنم براتون، یعنی لمس بشه، این که دارم میگم قشنگ حجی بشه، منظورم اینه. میشه تو حلالاش پیدا کرد، یعنی همین الان که گفتم قرائت و تواشیح میشه پیدا کرد، همین الان تو تواشیح ما اینو داریم، ترکیب، یعنی لازم نیست بریم حرامشو گوش بدیم، وجود داره. لذا شاهدش میدونی چیه؟ باز یه تستی بزنید این رو، میتونید پیدا کنید تو اینترنت اینی که دارم میگم، قاعدتا هست، فکر میکنم باشه. مثلا میبینید یه دفعه میکروفون ویولونه قطع میشه، اصلا ریتم به هم میخوره، اصلا اون حسی که میداد نمیده. لذا حاج آقا نوت نویسی به شدت پیچیده است، چون تو صفحه نوت به شما اشراف به بقیه دستگاه ها هم میدن. ما دو جور نوت نویسی داریم تو موسیقی، یه سری نوت های مادر که مثلا رئیس اپرا اون جلوشه، دیدید گاهی به اینا یه طور اشاره میده بعد برمیگره به اینا یه طور اشاره میده. بعد اگه نگاه کنی تو اپرا مثلا اون گیتار زنا یه جا ایستادن، تنبک زنا یه جا ایستادن، با هر کدوم به مثابه خودش میره جلو. یعنی تو الان رو جواب الجواب فلان دستگاه باید بری، تو باید رو جواب فلان دستگاه بری، به اونا یه اشاره میده به اینا. لذا حاج آقا اون کسی که اپرا میسته چوب دستش خیلی کارش سخت و پیچیده است، بعد او باید نوت مادر رو بخونه که بتونه تحلیل کنه. اونایی که پیش اونایی که اونجا بعضیاشون مال خودشونن، بعد هر کدوم رو سرگروه دارن دوباره. یعنی مثلا کل این تنبک زنا یه سرگروه دارن، کل او عود زنا یه سرگروه، بعد سرگروه اشراف به بقیه نوتا فل جمله داره. واقعا اینطوریه این که دارم عرض میکنم. لذا یه ارکستر رو یه ارکستر بزرگ رو اداره کردن خیلی سخته. حالا تو این فضا با این توضیحاتی که من گفتم اصلا اون ما ها اینم بگم آخرین جمله. ببینید بعضی وقتا خودت اصلا من میخوام بخونم، من دارم قرآن میخونم، حاج آقا ترکیب کردن بین دستگاه ها توی آیه وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان دارم میخونم، ببینید مثلا خدمتتون عرض کنم، مثلا نهاوند میخونه، نهاوند چه جوریه؟ همون برزو مصطفی هست، نمیدونم شما آشنایی با قرآن داشته باشی، اون و قتل داوود و مصطفی میخونه، اون نهاونده. بعد اون نهاوند و شحات میاره آخرش رو میبره تو حجاز. مثل کجا؟ حالا من مثلا رو نهاوند میاد شحاتش یادم بیاد عرض میکنم، حالا وقت نداره ولش کن. این
گروه اینو
بعد آسف محمد الان ممتحنینی که قرآن دارن نمره میدن تو مسابقات بهش میگه که بهش میگه آقا 5 نمره کم کرده واسه، بهش میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه تو از نهاوند رفتی تو سیکا،
راستی قبلش
نباید بره تو سیکا، نهاوند باید بره کرد، از کرد بری سیکا. پس بعد حالا اگر نگاه کنید دست این ماتریسای در واقع تعیین دستگاه رو که نگاه کنید بهت میگه مثلا ای ایدئالش اینه که از جواب نهاوند بره تو ای، از ای بره تو بیاد، او بیاد تو ای، بعد ممکنه کل اینا توی فاصله زمانی 30 ثانیه حتی اتفاق بیفته. پس خیلی اینا به هم چفت میشه. لذا ممکنه ما بتونیم یه چیزی تولید کنیم که کسی تولید نکرده به خاطر همین ترکیبها. اما ملاکش چیه؟ عذوبته.
آهنگسازی
میشه ملاکش عذوبت.
طبعا.
آره. برمیگرده. حالا با توجه به این موضوعی که من خدمتتون عرض کردم، اصلا نمیشه گفت چه قنایی حرامه چه قنایی حلاله. چه دستگاهی حلاله؟ مفهوم قنا رو فعلا ول کنیم بریم رو دستگاه.
بریم رو دستگاه نمیشه حرمت های دیگه.
چون مشترک شد.
همش مشترکه.
یعنی مقارنات
ای تا اینجا نه نمیشه مقارنه عرض میکنم، این اول درست کنیم تا اینجا، این تا اینجا رو اون نمیشه. یعنی ای تو نیست که ما بگیم آقا این چند تا جواب یا این چند تا گام یا این چند تا نقمه حرامن، این چند تا حل، اصلا این معنا نداره. تا اینجا قبول آه. میشه با یک نقمه با یک دستگاه با یک گوشه خاص هم حلال خوند هم حرام،
گریون هم خندون،
تمام. حالا این میخواد بیاد تو جامعه حرام یا حلال بشه، چی حرام یا حلالش میکنه؟
اون اتفاق واسه این رقم میخوره ظاهر شخصی میشه
با اینا چه چیزایی رو خونده باشن دیگه
جانم؟
با اینا چه چیزایی رو
لوازمش من میخوام بگم همونا میخوام بگم. حالا ای تیکش آی مجیدی، پس ما الا و لابد جزء اخیر علت تاممون، حالا یا اثباتن یا ثبوتن، من کار ندارم لمشیه انشیه، آخرش ما این ملوازه
کاشف دیگه اینه،
تمام شد. شاهد یه عرض من میدونید چیه؟ ببینید خود خوانندگی زن، ببینید برید تو فقه نگاه کنید، ما تو فقهمون به حیثیات مختلف در مورد قنا صحبت شده، از حیث شعر، از حیث آهنگ، از حیث مجلس، از حیث اختلاط، از حیث لذا. الان او آقا میگه آقا خوانندگی زن، میگه زن فی حد نفسه حرام نیست. ببینید ما اگر بخوایم به عناوین توقیفی نگاه کنیم، ظهور دلیلی که میگه خوانندگی زن حرامه میگه حرامه. شما که نمیخوای توقیفی نگاه کنی چه جور داری نگاه میکنی؟ من میگم اگه نمیخوای توقیفی نگاه کنی میافتی تو این ور قصه، میشن لوازم. همین الان یه زنیه الان میخونه، من هیچ حسی بهم دست، همون خواننده اصلا میخونه، حالا به هم میخوره، میگم تو صدات از صدا مثلا پسر عمون بدتره. اما همون زنه تو مجلس با میکروفون با اون دست سیستم موسیقایی کنارش که میخونه اصلا اشک چشه آدم در میاره. جانم میخوام بگم پس ببین خود خوانندگی زن مهم نیست، عاشقش میشه. الان شما تو غرب سیدن العزیز، تو غرب خواننده ها خودشون ادعیشون بدکاره هم هستن و اما قیمتش بالاه دیگه، چون این به هیجان میاد که بتونه این کعبه مقصودش به دست بیاره. اینطوری بودن و قیمتش میرفته بالا که هم بوچود
کرد.
حالا میخوام از اینجا بگم اینجا یه تیکه پایان قصه باقی میمونه. با این توضیحی که من گفتم لوازم الان درست شد، یه تیکه باقی میمونه اینجا، یه تیکه باقی میمونه. اون تیکش اینه که حالا اینا لوازم یعنی که نشون بدن خود موسیقی حرامه،
خود لوازم حرامه.
یا خود لوازم حرامن به موسیقی سرایت پیدا میکنه، یا مرکبش داره حرام میشه. اینو باید روش فکر کنیم. ممکنه ثمره نداشته باشه، ممکنه هم داشته باشه، باید روش فکر کنیم. من این تیکش بود که گفتم میخوام متوقف بشیم با موضوع شناسیمون. مثلا اگه گفتیم خود موسیقی حرام، اولا این تابع استظهار از دلیل دیگه، یعنی ببینید دلیل ما واقعا کلمه غنا رو به مرکبه داره اطلاق میکنه یا به صوت مندرج تحت این قرائن. با این زاویه دید معلوم نیست استظهارهای قبلی رو بتونیم راحت تمکین کنیم، باید یه بار دیگه بریم تو ادله. راحت نیست، منظورم اینه، یعنی واقعا بعید نیست که شارع مقدس به قنا که داره در مورد قنا صحبت میکنه، مثلا که شارع عرفی حرف میزنه، شارع خود نمیخواد با اهل علم صحبت کنه، یعنی کار به محمولات برهانی که حیثیات توش دخیله که نداره. قنای اون مجلس که ملاک نیست، یعنی نمیشه بهش بگیم صوتش را از، باید یه عرفیت داشته باشه که بشه اینا را هم تفکیک کرد. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ مثلا وقتی صوت خلو خلیه و طبعه خالصش کنیم هیچ تحریک و تحرکی توش به وجود نمیاد. خب اینا باید کنار هم دیده بشه، نمیخوام الان خوب کنم سری. مضاف به این که بعد آیا میشه یه موضوع به واحد شخصیش هم متصف به حلبیت هم متصف به حرمت بشه؟ خب الان این میشه، چون الان من گفتم بابا دستگاه یا گوشه یکیه، یکیه بالمعنی الاخص. من دارم میگم واحد به شخص. من فهمم حالا که این توضیحاتو دادم، آخرش هم بگم در مورد لحو، در مورد لحو خدمتتون عارضم، همون حدسی که شما زدید نمیخوام همشو تأیید کنم، میخوام بگم اونم تو همین وادیه که ما فل جمله یه لحو حرام میشناسیم، یه لحو حلال هم میشناسیم، که لحو حلال شعار مذمت کرده اما نگفته حرامه، مثل انما الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر. درست شد؟ ما اینو داریم. میخوام اینجا یه چیز دیگه نتیجه بگیرم، خود عنوان لحو جزء موضوعات حراممون نیست. ما باید برگردیم، میخوام برگردم به فهم فقهی ارتکازی. شارع چارچوبی به نام حرام مشخص کرده و هر چیز ذیل این محرمات قرار بگیره حرام.
این باز مستاقیه شده دیگه اصلا.
خود لحو عنوان منصوص الحرمه اولا و به ذات نیست. مورد به موردش نه محرمات ما چیه؟ محرمات کبیره و صغیره مون. اون ملاک اصلیه. مثل یه تحلیلی من داشتم در مورد صوم، خاطرتون از مفترات صوم، من با اونجا هم همین تحلیل میگفتم شارع برای صوم حقیقت صوم رو یه چیزی قرار داده، انقماس فلما که سبب بشه روز باطل بشه خودش جزء مقومات نیست، مندرج تحت اوناست، از ادله ای در میاد و شاهد دارم براش. اینجا شارع یه چارچوبه ای برای شهر گذاشته، گفته اینا محرماته. شاهد همینجا شاهد بعدی بگم، لذا قنا و تقنی تو فقه ما یکسان بررسی می شده. چرا اینا رو از حیث اکتساب بررسی می کردن؟ یعنی از حیث مصدری و فاعلیش مورد بررسی قرار می گرفته. یعنی همونی که گفتم اینا یک ملکه نفسانیه، ما چجور با یعنی میشه آلت مشترکه، میشه مثل چاقو، یک ملکه نفسانی من دارم، بستگی داره چجور ازش استفاده کنم. یه قدرتی دارم، آقا من قدرت دارم، بستگی داره با قدرتم ظلم کنم، غصب کنم یا نکنم. به نظر میاد اصلا شارع از این منظر بهش نگاه کرده. اگه این بشه بعد اون موقع یه پیچ انحراف تاریخی بزرگ تو بحث قنا پیش اومده که ما داریم خود موسیقی رو بررسی میکنیم. موسیقی حاصل مصدره.
آقا تقریبا این فرمایش در ارتباط با نقش فقه و هنر دارن. یه با هنر این چیز طبیعیه. ما بس در تعییناتش
تونستم عرض کنم. من خودم روی کار کردم. اینو مبدع قرار دارم برای بحث هنر و تعلیم و تعلیم. من الان مسئله ای که دارم اینه. لذا به نظرم میاد همون ارتکاز فقها از اول درسته. قنا مثل بقیه اینها حیث مصدریش تو فقه مطرح بوده. و حیث حاصل مصدریش اصلاً محط نزاع نیست. ما پیچ تاریخی پیدا کردیم رفتیم رو حیث حاصل مصدریش، بعد بگیم حالا کدوم آوا حرامه کدوم آوا حلاله، اصلا این نیست. حیث مصدریش مهمه. لذا ویولون هم کار به صوتش نداریم، تو چرا نواختی؟ حیث مصدری و اکتسابی و فاعلیش مهمه. وقتی از این منظر نگاه کردیم
جهت
استماعش وقت چی میشه؟ جانم لذا استماعشو باید به حیث مستقل بررسی کنیم. اصلا اینجا مهم میشه. دنباله همین میبینن. من میگم حیث های افعالیش مطرح بوده، خود قناع آلت مشترک است، خودش حرمت و حلیت پذیر نیست با این توضیحاتی که گفتم. لهوم عنوان اصیل نیست برای حرمت، اون چارچوبه محرمات شرعی هست. لذا ما هم وقتی میگیم این لحوه اون لحو نیست تو ارتکازمون، اگه بریم تهش در بیاریم میبینیم اونجا یه دروغیه، یه غیبتیه، یه تهمتیه، یه فسق و فجوریه، نگاه حرام حلالیه. موارد لحوه که بررسی میکنیم اینطوریه، وقتی عینا توش نیست شک میکنیم، میگیم حالا حرامه یا نه. لذا او چارچوبه یه اصلی فقه مهمه.
تاند و کند موسیقی تهش که نه توش غیبت باشه نه قول باطل باشه، فقط این تونش مثلا نزدیک کنه به رقص، اون وقت به خاطر
حرمت رقص. میگم باید بحث کنیم. من میخوام بگم همینه، یعنی متعلقش باید معلوم بشه. این واقع قصه است.
من دارم میفهمم قنا اصلا جزء موضوعات حکم شرعی نیست.
جانم
من فرمایشون نتیجه اینه درست؟
به این معنایی که داریم موضوع حکم تکلیفی،
موضوع فقه تکسب به تغنی بوده اصلا کلا
تغنی کردن. بله خود تغنی کردن مورد بحثه، تکسب تغنی مورد بحثه، استماع تغنی مورد بحثه، نمیدونم چیزایی که برمیگرده به حیث فاعلیش.
خب واقعا به تناسبی که موضوع آقای میگه قنا حرامه، یعنی خب طبیعتا
اشکال نداره. حالا که اینو ملتفت شدیم میتونیم اونو به ای برگردونیم. اما عند الله و رسول، تا قبل از اینکه من اینو بگم، ما رفته بودیم تو قصه آواها.
شما فهمید ثمره چیز
داره. داشتیم حاصل مصدرها رو معلوم می‌کردیم. ببینید الان تا قبل از این 10 دقیقه، تا قبل از این نکته‌ای که من عرض کردم،
خود قنای ویژگی ها رو داره. فقط آره. از اینکه تو این کار داری
داشتیم هی میرفتیم به این ور دیگه خاطر، یعنی الان واقعا تو این جلسات
آره.
لذا من فهمم و حالا وقت نیست و الا حاضرم کل ادله رو با این بخونم، با این فهم و شواهد فقها اقدمین هم بخونم. اونا هم همینو گفتن به نظر همونه بود که هم بازی کردیمشون بیرون. به نظر میاد اونا هم همینطور فهمیدنه. نمیدونم حالا این فهم
جارو آخر که امام میفهمد این جمهور اسلامی حلال و حرام و اونم بازی اون
همینه نه نه همینه آه اصلا معیه از عین همینه درسته اگه چیزایی که من دیگر نمو آقا چرا میگه من تعجب میکنم دلیل فتوای امام با تعجب باش برخورد میکنه
احتمال میدهم که
دلیلش با آقا چرا با این جمله امام خیلی عجیب برخورد میکنه اینا از معیدات منه که آقا هم تو همون فضاه نه تو این فضا خیلی واضحه معنا دارم میگم بابا الان ما میریم خدمتتون عرض کنم همین خواننده عرب کویتی یا مصری یا لبنانی برمیداریم میاریم اینجا آقا این خواننده برای حزب الله بخونه حالا اون صدای زنه بعد قطعا لخت از این لباس نیمه لو یعنی میگم محرمات توشه و واقعا هم اونایی که ایستادن شروع کردن باش تکون خوردن و حالا تکون ملایم و تکون ها اون میشه مصلحت من اونو بدیم با آقای علی دوست من فقه مصلحت وارد نمیشم فعلا ما فقه فقه بلا مصلحت فعلا میگم مثلا شاهده حالا من میگم اینجا بحث کنیم آقا زن شارع مثلا میدونید مثل چی میشه مثلا شارع گفته که خدمت رو هم زن مرجع تقلید نشه حالا من یه مثال دیگه بزن شارع گفته که زن نخونه یا گفته بخونه یا گفته اشکال نداره خودش
یه چیزی تشبیه انجام داده از مجلس
میگه مصیر شهادت بود این نبوده مثلا نباشه اول اول صدایش میشه مثلا خالی من میام اول قد هم میام
آره طول هم کشید ببخشید من دیگه حالا گفتم این
بس شما
ابراهیمی نیست
آقای ابراهیمی شرایطی برای ابویشون و اینها بود رفتن بنده خدا شهرستان
آره
روز اول فرآیند این دو جلسه سه جلسه خدمت آقا داریم برای چش این سه جلسه آقای سه تا شش ببخشید حالا تا نیست من الان انجام میدم الان میذارم روی لپتاپم نه خواهش می‌کنم میذارم لپتاپ میارم توی چیز الان
جلسه آخری که الان خلاص رفتم براتون می‌فرستم این بخشی از
تمام نه من الان کلش رو ضبط کردم با این ضبط کردم الانم انجام میدم می‌فرستم سلام دعا کنید ما بریم آره این جلسه رو هم حالا پخش این مطالب رو من تحفظ میکنم من معمولا تو این صحنه هنوز صلاح خودم نمیدونم تو این تیکه وارد بشم تو احتیاط کنید داخلی بمونه
بعد الان آقام در نهایت انصافا خود اذلال رو واقعا
من فکر میکنم آقا هم بله آقا هم همین کار کرد من احساس میکنم حالا من مشعلم اصلم با آقا اینه که اذلال دائره لهو داره کوچیک میکنه حالا اومدیم اذلالی نبود مگر اذلال و توسعه بده به جمعی محرمات آره نه شعنی بعد اما نه شعنی به معنای اذلال فکری اذلال عملی اذلال رفتاری اذلال چی میگه همین رو آره
میگه
خب وقتی این کار داری میکنیم خب همون لحوه هم میشه با همین ستا توسعه داد بعد این نشون میده که نه لحوه ملاکه نه اذلال ملاکه ما یه چارچوبه حرام از شهر میدونیم هرچی میره به اونا میرسه همش به اونه
اون چیه جا ظلمه
میدونید معیدم چیه فهم صدوق علی الله مقامه تو علل الشرایع صدوق علی الله مقامه برای دین یه تجسد قائله بعد صدوق تمام باز شهید در تمهید القواعد شهید ثانی به شهید اول در قواعد فواعد نسبت به بعضی از موارد اینطوری رفتار میکنه یعنی بعضی از موضوعاتو که میاره گفتم مثلا میگه صوم الان گفتم صوم میگه آقا صوم چیه؟ شارع مقدس وقت در مورد صوم صحبت کرده شارع مقدس فرموده صوم نخوردن و مثلا نیاشامیدن و مثلا اینه یعنی این دقت میفهمون مثلا نخوردن نیاشامیدن بعد حالا ملاک نخوردن و نیاشامیدن چیه؟ بعد ما همونو میاریم میگه آقا اگه واکسن زد چیه؟ اگه سوزن زد چیه؟ اگه مثلا آمپول زد چیه؟ اگه مثلا
مستحدث
چیه؟ بعد بحثش میکنیم چارچوبه که خراب نمیکنیم
درست
چارچوبه ای داره که من از همینجا با آقای عرض میکردم به نظر من اگر ما نگاه کنیم به روایات روایاتی که میگن که سر زیر آب بردن وقتی میریم تو باطن روایت میبینیم روایت تعلیلش به چیه میگه این وقتی سرش میبره زیر آب مثلا وقتی با فشار آدم میبره آب از دماغش میره داخل از گوشش میره داخل یه جا میگه تو نمیفهمی اما رفت یعنی که انده باز همون خوردن آشامیدن است انگار لذا خوردن آشامیدن نه معنای لغوی مثلا میخورن به معنی که یه چیزی داره وارد بدنت میشه
اونم به معنی که داره تقویت میکنه جسم تو رو لذا اگر آمپول تقویتی بود
میشه هیچی وارد بدنت نکن لذا شاهدش چیه؟ شاهدش اینه همون ملاک میگه زن تا خدمتتون عرض کنم تا نیمه هم کامل وارد آب نشه. چرا؟ میگه لعلا که یدخل الماء من فرجه من فرجه ها.
اون ملاک اینجا هست.
ببین اما میشه از گوش بره، از چشم بره، از فرج وارد بشه. میگه چیزی وارد بدن نشه.
این مهمه که نشه.
بعد این چارچوبش میشه چی؟ تو علل و شرابی حقیقت و سم این بوده که پیغمبر خدا به پیغمبر گفته.
با این نگاه ها اصلا نمیرن سراغ مثلا نواقض و مفترات.
نه نگاهی میبینم آقای شوبیری آقای سیستانی این کاره میکنه، اینطوری میرن جلو. به یقین هم داره، حالا یقین حدسیه نه یقین حسی، که اینا از آقای بروجردی دارن. مدت ها من اینو فکر میکردم تا بعدا شنیدم که آقای سیستانی شاگرد آقای بروجردی بوده، بعدا رفته نجف. شیخ حسین حلی ایچی ها داره.
آقای لاجانی باید از این شیخ حسین علی نام برد، خیلی تمجیدش کرد.
آقای مطهری اینقدر قبول داره شیخ حسین،
خیلی تمجیدش کرد
تو فقه اجتماعی، خیلی قبولش داره. حالا نشون میدم شواهدش
بعد شو یه مقدار قرائت
کنیم. خیلی تصادف کردیم، شکرم
از
شماست دعا داریم،
التماس دعا
راضا کومون
دعا بفرمایید. خدا
حتما به شرط رفتن
خدا. السلام علیکم.